داده میشه برای درمان یک بیماری بیمار، همون داده ها وقتی به یک کامپیوتر داره هوش مصنوعی داده میشه، این اطلاعات میتونه مثلا یک عکس MRI باشه، میتونه یک سری آنالیز خون یک نفر باشه، وقتی بهش داده میشه میتونه فکر بکنه و مثل یک جراح تصمیم بگیره که این بیمار چه مشکلی داره و بهترین روش درمان براش چیه. چیزی که جالبه اینه که بدونین که توی دانشگاه MIT که یکی از دانشگاه پیشرو توی زمینه هوش مصنوعی هست، جدیداً آزمایشاتی انجام شده روی همین محصول هوش مصنوعی کمک اتاق عمل و نتایجی که به دست اومده نشون میده که نتیجه گیری های هوش مصنوعی حتی از پزشک های توی این زمینه هم بهتر بوده و درصد قابل توجهی درستی نتیجه گیری رو داشته.
من ممنونم از توضیحی که شما بیان کردید آقای دکتر ماهیار. از شما هم درخواست میکنم در این زمینه که اشاره کردین، یعنی درباره هوش مصنوعی، مثال هایی رو بزنید از آن چیزی که وجود داره.
بله، چندین نمونه هستش که الان رایجه و ما داریم تو زندگی روزمره هم ازش استفاده میکنیم. مثل همین اپلیکیشن های مسیریابی هست. ما میخواییم از یک مبدعی به یک مقصدی بریم و نیاز داریم ببینیم که تو این ترافیک شهر از چه مسیری بریم بهتره. طبعا بر مبنای تئوری های گراف ولی مبتنی بر یک سری داده ها و تحلیل ها، این میتونه یک مسیریابی مناسبی رو برای ما انجام بده. همین اپلیکیشن ها خیلی هاشون نیاز به تایپ مقصد نیست. شما به صورت گفتاری اسم مقصد رو بیان میکنید و از تکنولوژی وایس ریکگنیشن یا وایس تو تکست داره استفاده میکنه و بر مبنای تبدیل وایس شما به اون تکست میاد سرچ میکنه و مقصد رو مشخص میکنه. یا باز نمونه جدیدتری که حتما توی برنامه‌های مختلف هم بهش اشاره شده، بحث این اتومبیل هایی هستش که بدون راننده هست و به صورت سلف درایور داره حرکت میکنه، سلف درایوینگ داره حرکت میکنه. خب اینها عملا پیشبینی داره از وضعیت جاده، از وضعیت ترافیک و عکس العمل مناسب در مقابل هر گونه رخدادهای غیر برنامه ریزی شده میتونه از خودش نشون بده. میتونه کاملا صنعت حمل و نقل رو متفاوت کنه با وضع فعلی که داره. اینها همش کیسایی هستش که در داخل زندگی روزمره داریم شاهدش هستیم و میبینیم. یا حتی یه ذره بخوام از جنبه متفاوت بهش بدم، بحث بازی‌های رایانه‌ای هست. شما به طور مثال وقتی که با کامپیوترتون شطرنج بازی میکنید معمولا نمیبرید، یا مساوی میکنید یا میبازید. چه اتفاقی داره میافته؟ مگه با کی بازی میکنیم؟ و جالبه که بعد یواش یواش این سیستم خودش هم یاد میگیره، یعنی حین عملیات هی از خودش یاد میگیره و سبک بازی شما رو میخونه و میبینید در دفعات بعدی خیلی زودتر شما بازنده میشید به خاطر اینکه این یادگیری به صورت استمرار در داخل این ماشین وجود داره و تو اون بازی ها خب این اتفاق میفته. اینا همه نمونه هایی هستش که در داخل زندگی روزمره میشه دید و میشه در حقیقت بهش رسید.
با در نظر گرفتن توضیحی که شما و آقای مهندس حداد دادید، میخوام یک نگاهی بکنیم به بحث هوش مصنوعی و کاربرد اون در صنعت امروز جهان. یک نگاهی به جهان داشته باشید و بعد بیایم در ایران ببینیم در ایران چه وضعیتی داریم و حالا بریم در بخش اقتصاد و تولید. آقای حداد،
اتفاقا موضوع خیلی خوبی رو اشاره کردین. الان یک سرمایه‌گذاری بزرگی رو تمام کشورهای دنیا دارن روی بحث هوش مصنوعی انجام میدن. من به عنوان نمونه اگه بخوام بگم، کشور چین قراره که توی سال 2019 400 رشته دانشگاهی در حوزه‌های هوش مصنوعی AI و بیگ دیتا یا داده‌های کلان به دانشگاهش اضافه بکنه. چشم‌انداز 2030 چین اینه که بتونه توی سال 2030 یک رهبر هوش مصنوعی در دنیا باشه. همینطور شرکت‌های بزرگی رو ما داریم مثل شرکت گوگل که می‌بینیم سرمایه‌گذاری بزرگی رو تو این زمینه کردن. گوگل روی مغز هوشمندش داره کار میکنه. این موارد رو میگم برای اینکه بدونیم اینا همه سیگنالاییه که به ما نشون میده تکنولوژی هوش مصنوعی تکنولوژی هستش که در آینده نچندان دور تکنولوژی اول دنیا میشه و ما چه بخوایم چه نخوایم باید توی این زمینه وارد بشیم. اما اگر از امروز بتونیم توی کشورمون این تکنولوژی رو پایه قوی بهش بدیم، میتونیم امیدوار باشیم که در آینده فقط یک مصرف کننده صرف نباشیم، بلکه تولید کننده این تکنولوژی باشیم. من یک سری آمار دیگه هم دارم که اگه بتونم
در یه فرصت دیگری من این آمار رو ازتون درخواست خواهم کرد که بیان بفرمایید و توضیحش رو بدید. خانم ها آقایان، اینجا رادیو ایران، برنامه میزبان هست. شما شنونده این برنامه هستید از رادیو ایران. من و همکارانم از شما سپاسگزاری میکنیم به خاطر اینکه این رادیو و این برنامه رو برای شنیدن در این مجال انتخاب کردید. ما درباره هوش مصنوعی صحبت میکنیم و کاربرد اون در بحث صنعت. آقای دکتر مهیار، من شما هم میخوام درخواست بکنم نگاهی داشته باشیم به جهان درباره هوش مصنوعی و آن چیزی که آقای مهندس حداد بهش اشاره کردن، اون رو بیان بکنید و جایگاه ایران رو در این زمینه مورد بررسی قرار بدیم. بفرمایید.
اگر اجازه بدید در تکمیل فرمایشات آقای مهندس حداد، من یه آماری رو از بلومبرگ
حتماً بفرمایید.
بر اساس آمار بلومبرگ، رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2016 حدود 80 تریلیون دلار بوده و از هوش مصنوعی به عنوان یک محرک و یک ابزار رشد اسم برده، به طوری که تو سال 2030 قراره که 14% افزایش رو ما در این آمار داشته باشیم. به طور مختصر اگر بخوام بگم، قراره 15.7 تریلیون دلار در تولید ناخالص جهان تا سال 2030 افزایش پیدا کنه. این عدد وحشتناکیه. ما همین کافیه فقط اینو بگم که این عدد 15 تریلیون دلار الان از تولید فعلی چین و هند بیشتره.
سهم ایران رو بیایم مقایسه بکنیم. آقای مهندس حداد.
بله، دقیقاً آماری که گفتن من می‌خواستم اشاره بهش بکنم. سهمی که الان هوش مصنوعی از بازار جهان داره 1 تریلیون دلاره و میگن تا 12 سال آینده، اینو رئیس بزرگترین بانک روسیه میگه به 16 برابر میرسه و 70% شرکت‌های جهان تا سال 2030 به صورت مستقیم با هوش مصنوعی درگیر میشن. اما در مورد رتبه بندی کشورها، من یه آمار جالبی دارم که آکسفورد اینسایت داده، یه مؤسسه هستش که تو سال 2017 یه هوش مصنوعی رو طراحی کرده برای اینکه رتبه بندی میزان آمادگی دولت‌های مختلف جهان برای استفاده از هوش مصنوعی در خدمات عمومی اون کشورها رو بررسی بکنه. توی آمار 2019ش کشورهای، این آمار خیلی جالبه، کشورهایی که نام میبرن به ترتیب سنگاپور، انگلیس، آلمان، آمریکا و فلان، کشورهای اول تا پنجم این زمینه هستن. جالب بدونید توی منطقه ما یکی از بالاترین رتبه های کشوری که بالاترین رتبه رو توی جهان داره، کشور امارات متحده عربی هستش با رتبه 19 که یک پله بالاتر از چین قرار میگیره که رتبه 20 داره، در حالی که ما میدونیم چین سرمایه‌گذاری خیلی بزرگی توی این زمینه کرده. بعد از اون ترکیه رتبه 46، عمان رتبه 59 و ایران توی رتبه 72 هست. عربستان سعودی 6 پله از ما پایین‌تره، رتبه 78. بعد از اون کویت 79، عراق 156 و دو رتبه آخر هم کره شمالی و سومالی هستن که 193 و 194 هستن. این نشون میده که کشور ما از نیمه کشورهای جهان بالاتره. این جای امیدواریه. اما برای یک کشوری مثل ایران که ما عادت داریم توی رتبه‌های علمی رتبه‌های خیلی بالا و خوبی داشته باشیم.
همین رو می‌خواستم مطرح بکنم.
بله.
شما یک شرکت دانش‌بنیان هستید و آقای دکتر ماهیار به عنوان کسی که در عرصه فناوری فعالیت دارن، میخوام این نگاه رو داشته باشیم که با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که جمهوری اسلامی ایران کرده، ما در آینده در بحث هوش مصنوعی و کاربرد اون در اقتصاد کشور، در صنعت کشور چه جایگاهی رو خواهیم داشت؟ چه حرکتایی از الان آغاز شده برای رسیدن به اون جایگاه بلند؟ حالا آقای حداد شما و یا آقای ماهیار حضرت عالی توضیح بفرمایید.
عرض به حضورت که سبک مدیریت جدید سبک مدیریت متفاوتیه. دیگه الان دوره‌ای که ماهی دست شرکت‌ها و دست کارمندها بدیم نیست، دوره‌ای که باید ماهیگیری یادشون بدیم. شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، کسب و کارهای نوپا میتونن رمز همین موفقیت تو این حوزه باشن، به طوری که اگر ما بیایم رو اونها سرمایه گذاری کنیم و فضا رو برای کار اونها آماده کنیم، از طریق دسترسی به داده‌های مختلف، از طریق دسترسی به زیرساخت‌های مهمی که توی حوزه فناوری هست، از طریق بحث‌های رفع موانع تولید، رفع چالش‌هایی که وجود داره، این شرکت‌های استارتاپی میتونن با انتخاب محصولات موفق، با انتخاب در حقیقت راهکارهای خلاقانه و نوآورانه و سرمایه گذاری توی اون حوزه به لحاظ تکنولوژیکی و در عین حال به کارگیری اونها توی صنایع مختلف، زمینه ساز رشد این فضای هوش مصنوعی بشن.
نظاممند هست در کشور، یعنی به تعبیر دیگری، حالا چون آقای مهندس حداد در پارک علم و فناوری فعالیت میکنن، خب زیر مجموعه یک مرکز علمی است در اونجا، آیا معاونت علمی ریاست جمهوری در این زمینه گامهایی رو برداشتن؟ زمینه‌هایی هست که در کشور در صنعت‌های چشم‌انداز ما در این زمینه جایگاهی داشته باشیم در بحث هوش مصنوعی؟
بله، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری برنامه مدونی رو دارن تو این حوزه و قطعاً خب میتونن خودشون اطلاع رسانی انجام بدن، ولی من فکر میکنم که جای کار هنوز خیلی زیاده و ما وقتی میخوایم از رتبه 74 به رتبه 50 برسیم با همین روال فعلی امیدوار هستیم که برسیم، ولی وقتی میخوایم رتبهمون رو به رتبه های بالاتر برسونیم و به رتبه هایی که جایگاه بالاتری رو داره و از یه طرف دیگه صرفا دنبال این رتبه ها نباشیم بر اساس مقالات، بلکه بیایم تأثیر اونها رو توی زندگی روزمره، توی تولید و توی اقتصاد کشور ببینیم، قطعاً باید شتاب بیشتری بگیره، قطعاً باید تلاش بیشتری بکنیم و این وسط نقش شرکت‌های استارتاپی، نقش کسب و کارهای نوپا، نقش این جوانایی که تازه دارن از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل میشن و سرشار از ایده و انرژی هستن، مخصوصاً فارغ التحصیلان رشته‌های هوش مصنوعی و آی‌تی و تحلیل سیستم‌ها میتونه خیلی خیلی پررنگ باشه. الان در دنیا تحلیل داده‌ها و مفاهیمی مثل بیگ دیتا داره جای خودش رو یواش یواش پیدا میکنه، نه تنها پیدا میکنه در بحث‌های علمی، بلکه در بحث‌های روزانه و روزمره داره جای پای خودش رو محکم میکنه و قطعاً اقتصاد دنیا رو به هوشمند شدن داره پیش میره و ما باید تلاشمون رو مضاعف کنیم تو این حوزه تا بتونیم حداقل سهم بیشتری رو تو اقتصاد خودمون از اقتصاد هوشمند ببینیم.
آقای مهندس حداد، در یه زمانی ما تصمیم گرفتیم در بعضی از علوم به رتبه های بالا برسیم و رسیدیم، مثلا مثل نانو، مثل در واقع بحث سلول های بنیادی، هوافضا و خیلی هم موارد دیگه. در بحث هوش مصنوعی جایگاه ما در کشور چگونه است؟
موردی که گفتیم باز خیلی موردهای خوبی رو اشاره کردین، بحث نانو، بحث سلول های بنیادی، بحث هوا و فضا، بحث مثلا
بایو و خیلی موارد دیگه.
بله، این موارد بودن که واقعا به خاطر اینکه از طرف دولت این احساس نیاز شد که ما نیاز داریم تا توی این موارد به رتبه های بالایی برسیم، تلاشای انجام شد و رسیدیم. در مورد پارک های علم و فن، مثلا یکی از زمینه هایی که میتونه به ما کمک بکنه تا تو این زمینه جلوتر بریم همین استفاده از پارک های علم و فناوریه. ما تا چند سال گذشته واقعا مکانی مثل پارک های علم و فناوری نداشتیم که بتونیم شرکت هایی رو اونجا با هزینه بسیار کم راه اندازی بکنیم و جوان هایی که به خصوص جوان های تحصیل کرده دانشگاهی هستن بتونن اونجا مشغول به کار بشن. اما الان میبینیم که تمام دانشگاه ها، دانشگاه های آزاد، دانشگاه های سراسری، به غیر از اون پارک های علم و فناوری، هر شهر اومده و توی این زمینه داره به صورت یک پیشرانه عمل میکنه. اما نکته که خیلی مهمه اینجا و من خیلی دوستم واضح بهش اشاره بکنم اینه که دولت ما و سیستم حاکمیتی باید این رو به وضوح درک بکنه که الان دیگه اون زمانی نیست که ما بخوایم به درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز و زغال سنگ و مواد خامی مثل این تکیه بکنیم. الان زمانیه که ما باید بریم به دنبال صادرات دانش، یعنی کشورهای بزرگ دنیا و حتی کشورهای کوچیکتر. من بزنم از کشورهای کوچیکتر مثال بزنم، خیلی از کشورهای اروپایی که درآمد ناخالصشون از ما بالاتره دارن صادرات دانش انجام میدن و من میتونم بهتون اینو با اطمینان بگم که اونها حتی این قشر تحصیل کرده و استعدادهایی که توی کشور ما هست رو ندارن. اما این لازمه که از طرف حکومت یک مدیریت کاملی انجام بشه تا بتونیم توی این زمینه یک سرمایه گذاری بکنیم و حتی جوانهایی که از کشور ما رفتن و دارن خارج از کشور پایه های هوش مصنوعی رو جابجا میکنن، سرمایه گذاری هایی رو توی کشور ببینن که ترغیب بشن برگردن و همینجا این کار رو انجام بدن.
من همین پرسش رو کردم که آقای ماهیار اشاره کرده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برنامه‌ریزی هایی در این زمینه دارن و بحث چشم اندازم به نکاتی در این زمینه اشاره کرده که حالا امیدواریم به نتیجه برسیم.
دقیقاً توی سند چشم انداز پنجم من این موارد رو دیدم که خیلی امکانات خوبی به شرکت‌های دانش بنیان داده شده. واقعاً من اینو
لازم می‌خوام اینو عرض بکنم که یک گام بزرگی که شما میگه حاکمیت برداره، برداشته قانونو گذاشته و این موارد هست و شعار امسال وقتی میشه رونق تولید، وقتی در بحث رونق تولید ما وارد میشیم چگونه میتونیم به تولید رونق بدیم؟ آیا با هوش مصنوعی میتونیم وارد عرصه تولید بشیم و به تولیدمون رونق خاصی رو بدیم یا خیر؟ این یه پرسشه که حالا در اینجا مطرح میشه. آقای ماهیار توضیح بفرمایید در این زمینه.
خواهش میکنم. عملاً همونطور که تو تعاریفم ذکر شد، بحث هوش مصنوعی یعنی تعامل نزدیک انسان و ربات، تعامل نزدیک انسان و ماشین. خب شما نگاه کنید در کشوری مثل سنگاپور که در رأس این آمار قرار داشت، شما کمترین تعداد کارگر رو میبینید ولی بیشترین تعداد ماشینالات رو میبینید، یعنی کلیه عملیات لاجستیک مربوط به حمل و نقل، کلیه عملیات مربوط به تولید و عملیات مربوط به حتی انبارگردانی یا مواردی از این دست رو میبینید توسط ماشین داره انجام میشه، توسط ماشین های هوشمند با بهره‌گیری از این فناوری داره انجام میشه. تولید کننده خودرو شما میبینید که همه چیز ربات ها هستند، حتی بحث تست های سنگین. دیگه شاید یه ماشین رو بشه تست کرد و شما توش بشینید بکوبید به دیوار ببینید ایربگش روشن میشه یا نمیشه، ولی یه هواپیما رو قطعا نمیشه تست کرد با استفاده از این روش، چون قطعا جان یه سری آدم‌ها رو از بین برده و یه هزینه هنگفتی داره. الگوریتم‌های شبیه ساز و مدل‌های شبیه ساز و از در این حال سیستم‌هایی که میان و این آزمون‌ها رو انجام میدن در همه جای دنیا داره یواش یواش جای انسان‌ها رو می‌گیره و انسان‌ها میشن خالق اون سیستم‌ها. قرار نیست انسان دیگه کار در لایه پایین انجام بده، قرار انسان از یک کار یدی تبدیل بشه به یک کار فکری و بیاد اون ماشین‌ها رو خلق کنه و بیاد اون ماشین‌ها رو درست کنه که حالا اون ماشین‌ها باشن که بیان و شروع کنن اون فرایند تحلیل و فرایند طراحی و پیاده سازی و در نهایت تست و آزمون رو انجام بدن. قطعا در داخل کشور ما تو زمینه‌های مختلف میتونه این قضیه رشد پیدا کنه و شکوفا باشه. شرکت‌های دانش بنیان نقش بسیار مهمی رو دارن. شرکت‌های تولیدی باید وقت بذارن، باید سرمایه‌گذاری کنن تو این حوزه و شروع کنن واحدهای تحقیق و توسعه خودشون رو به تفکر بیشتر تو این حوزه و ببینن چجوری میتونن از این فناوری‌های نوین استفاده کنن و بتونن در داخل سیستم خودشون یک رونق جدیدی رو ایجاد کنن، یک ارزش افزوده جدیدی رو پیش بیارن. در مورد بخش‌های صنعتی معمولاً تا راجع به این موضوع صحبت میشه همه فکرشون دچار پیچیدگی‌های اون موضوع میشه.
من همین رو می‌خواستم بپرسم که آیا بخش صنعتی کشور ما پذیرای چنین اندیشه‌ای هست؟
الان شرکت‌های دانش بنیان و مخترعین کشور، مخترعین جوان کشور دارن این موارد رو ارائه میکنن و دارن این موارد رو عرضه میکنن. شما در داخل کنفرانس های برتر جهانی میبینید ایرانی هایی هستن که از دانشگاه های همین داخل کشور میان و این موارد رو ارائه میکنن. حالا نقش ما به عنوان مدیران تولید مهمه که آیا ما اینها رو به کار میگیریم یا نه، سریعا یه شرکت خارجی میاد و اینها رو با یه سری وعده و یه مواردی مثل این دست جذب میکنه و میبره. اگر بخش سنگین رو هم در نظر نگیریم، ولی تو بخش صنایع نرم ما قطعا میتونیم از اینها استفاده بهتری بکنیم.
من میخوام از آقای حداد درخواست بکنم در اینجا وارد بشید و شما که یک شرکت دانش بنیان هستید و دارید درباره هوش مصنوعی کار میکنید، چقدر تونستین در شرکت‌های تولیدی نفوذ بکنید و اندیشه هوش مصنوعی رو در اونجا جایگزین بکنید و ببرید به اون سمتی که در بحث تولید در کشور نقش داشته باشه و به اون رونق تولیدی که مد نظر هست دست پیدا بکنید؟
برای اینکه به این سوالتون در مورد رونق تولید جواب بدم، من یه چند خطی رو در مورد یه مطالعه‌ای که مؤسسه جهانی مکنزی انجام داده میگم. مؤسسه جهانی مکنزی مطالعه‌ای انجام داده که نشون میده برای دهه آینده تولید ناخالص جهان سالانه 1.2% توسط هوش مصنوعی افزایش پیدا میکنه و این جمله خیلی جالبه که میگه میزان تاثیرگذاری هوش مصنوعی در اقتصاد مثل تاثیر اختراع موتور بخار توی اقتصاد، یعنی انقدر تاثیر بالایی داره. حالا مسئله که پیش میاد در رونق تولید به این صورت عمل میکنه. ببینید وقتی هوش مصنوعی وارد میشه قطعاً یه تعداد زیادی از مشاغل از بین میره. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا ما الان توی خط تولید یک شرکت ممکنه به خاطر استفاده از عامل انسانی بهره‌وری پایینی داشته باشیم. یعنی نسبت به میزان ساعت کاری که یک کارگر داره اونجا کار میکنه، بهره‌وری که داریم از اینکه بخوایم به همون میزان ساعت یک رباتی اونجا کار رو انجام بده، بهره‌وریمون پایین‌تر باشه و قطعاً همینطور هست. ولی یک مسئله دیگه که وجود داره اینه که هوش مصنوعی میتونه باعث بشه که مشاغل بسیار زیادی هم در کنار همین به وجود بیان. یعنی هوش مصنوعی میتونه توی اون مواردی که بهره وری ما پایینه استفاده ازش بکنیم که باعث بالا بردن بهره وری ها بشه، ولی از طرف دیگه تعداد مشاغل زیادی رو به وجود بیاره. یک سری از این مشاغل که مثلا پیش بینی میشه تا 10 سال آینده مورد نیازه، خود متخصصان طراحی هوش مصنوعی هستن که میگن تا 10 میلیون نفر انسان تا 10 سال آینده مورد نیاز برای تخصصی شدن این کار. اما توی کشور ما توی صنایع بزرگ چگونه استفاده میشه؟ ما همین الان هم هوش مصنوعی در واقع داریم استفاده میکنیم. مثلا توی خط تولید یک شرکت خودروسازی ربات هایی هستن که دارن یک بخشی از کار رو انجام میدن. اگه نسبت به گذشته نگاه بکنیم، وقتی که همه خط تولید با کارگرها پیش میرفت، خب تعداد خودروهای تولیدی هم بسیار پایین‌تر بود، اما الان هوش مصنوعی میاد مثلا برای رنگ کردن یک خودرو میزان رنگ، میزان دمایی که باید داشته باشه تا رنگ بهش خوش بشه و اتفاقات دیگر رو بررسی میکنه و بسیار دقت بالایی داره، باعث میشه که خطاهامون پایین بیاد و کار به خوبی پیش بره. این چیزیه که باعث رونق تولید هم میشه از این قبل. و از همین طرف میتونیم به این هم توجهی داشته باشیم که مثلا توی یکی از بررسی‌ها گفته بودن خودروهای بدون راننده در هر 150 هزار مایل یک بار امکان تصادف دارن. خب این چیزیه که برای ما یک نوید خیلی بزرگه، چون ما خیلی کشته هایی که توی کشور خودمون و توی کشورهای دیگه داریم از قبل همین مسئله تصادفات جاده‌ای هست که هوش مصنوعی میتونه به ما کمک بکنه تا این مورد رو دیگه نداشته باشیم.
اینجا رادیو ایران برنامه میزبان هست. ما خوشحالیم که شما این برنامه رو میشنوید و این شبکه رو انتخاب کردید. موضوع هوش مصنوعی و کاربرد اون در صنعت رو با مهمانان برنامه به مورد بحث و بررسی قرار دادیم. من ممنونم از اینکه شنونده میزبان از رادیو ایران هستید. آقای دکتر ماهیار، صحبت شد درباره بحث هوش مصنوعی در صنعت و در تولید، اشاره کردی که تو صنایع نرم الان قابل استفاده است و میشه راحت تر استفاده کرد. مثالی دارید در این زمینه یا اگر در جای کار شده روی این زمینه صحبت بفرمایید؟
چون بحث خودرو هم شد، من یه چیز جالبی یادم اومد گفتم بگم بد نیست. میدونید که یه آماری رو در دنیا گرفتن که وسیله های مختلف و تجهیزات و تکنولوژی های مختلف چقدر طول میکشه تا تعداد یوزرهاشون و مصرف کنندگانشون به 50 میلیون برسه. خودرو 62 سال طول کشیده تا 50 میلیون نفر ازش استفاده کنن. 62 سال. تلفن 50 سال. تلویزیون 22 سال. آبربانک، چیزی که همه ما استفاده میکنیم، 18 سال. کامپیوتر 14 سال. موبایل یا گوشی یا تلفن همراه 12 سال. اینترنت 7 سال. شبکه‌های اجتماعی 20 روز. خب شبکه‌های اجتماعی 20 روز، اپ‌هایی که بر روی تلفن‌های همراه نصب میشه، اپ‌های خیلی ساده‌ای هست که داره استفاده میشه. عرض کردم ساده‌ترینش همین اپ‌های انتخاب خودرو، درخواست خودرو در حقیقت برای جابجایی‌ها یا مسیریابی. 20 روز طول میکشه تا به 50 میلیون یوزر برسه در سرتاسر دنیا. چقدر ما میتونیم روی اینها کار کنیم و چقدر فضا آماده است؟ شما الان فقط کافیه تو آگهی ها جستجو کنید، برنامه نویس های گوشی های موبایل، برنامه های کاربردی که تحت گوشی های موبایل هستن زیادن، اکثرا هم سناشون سنای بین 20 تا 25 ساله. پس ما زیرساخت تولید این اپ ها رو داریم. حالا بحث هوشمندی مطرح میشه، بحث کاربرد این اپ ها مطرح میشه، بحث دستیارهای هوشمند مطرح میشه. دستیارهای هوشمند تو حوزه های مختلف، مثال سادهش الان تو بحث‌های مالی، بحث‌های اپلیکیشن‌هایی هستش که بحث‌های مالی و پورتفوی شما، دارایی شما رو میاد مدیریت می‌کنه، خرید‌های شما، خرج روزمره شما رو میاد مدیریت می‌کنه. خب این یک کاربرد واقعی از اینها هست. یا وقتی استارتاپ‌های برتر هوش مصنوعی دنیا رو نگاه می‌کنیم، این دستیارهای حقوقی خیلی داره جای خودش رو باز می‌کنه. یعنی خیلی راحت میاد یه متن حقوقی رو برای شما تحلیل می‌کنه و به زبان ساده‌تر مطرح می‌کنه. یا وقتی شما خارج از کشور تشریف می‌برید و یک زبانی هستش که اون زبان براتون زبان گنگی هست، الان دستیارهای ترجمه آنلاین وجود داره. خیلی راحت تصویر رو می‌خونه، تصویر رو از توش اون متن رو استخراج میکنه، زبان رو شناسایی میکنه و تبدیلش میکنه به زبان مادری شما. اینها همه مثالهای واقعیه، مثالهایی که داره اتفاق میفته و همه ما کم و بیش داریم ازش استفاده میکنیم. یا بحثهای بازی ذره فراتر اگر بخوام بگم، تو حوزه های پزشکی، تو حوزه های سلامت، اپلیکیشن هایی که دستیار سلامت شما هستن، وضعیت بدنتون رو اندازه گیری میکنن، میزان رایی که میرید، کالری که میسوزونید، غذایی که مصرف میکنید و موارد دیگه. خب اینها اپلیکیشن هایی هستن که نیاز نیست شما براشون برید و وقت بذارید با یه کمپانی یا یه کارخونه بزرگ صنعتی، ساعت‌ها جلسه بذارید، توجیهشون کنید که این پولو به شما بدن و بیان. فضای استارتاپی یعنی همین، فضای کسب و کار جدید یعنی همین. یعنی خیلی راحت شما میتونید یک اپلیکیشنتون رو در اختیار عموم قرار بدید و در ظرف کمتر از 20 روز این اپلیکیشنتون رو فراگیر بکنید. من داشتم 100 تا برنامه پرکاربرد اندروید رو نگاه می‌کردم، دیدم تو خیلی‌هاش وقتی نویسندگان یا سازندگان اون برنامه‌ها رو نگاه می‌کنی ایرانی هستن، متاسفانه در داخل کشور نیستن اون اپ‌ها خیلی‌هاشون و اکثرا ایرانی‌هایی هستن که در خارج از کشور دارن کار می‌کنن. این نشون میده که فضا و ترند جهانی داره به این سمت میره و عملاً اونهایی که دنبال این بودن که برن یک جا و بشینن و یک حقوقی بگیرن دارن دنبال اینن که بیان ایده های جدید رو خلاقانه به کار بگیرن و شروع کنن تو این حوزه کار کردن. قطعاً هوش مصنوعی به عنوان یک محرک و به عنوان یک عامل میتونه این اپ ها و این برنامه ها رو بسیار پخته بکنه از وضع فعلیش و ایرانی ها نشون دادن که آدم هایی هستن که تو این حوزه همیشه پیشرو بودن
و میتونن
و این فعل ما میتوانیم رو صرف کردن. امیدوار هستم که تو این حوزه هم بتونیم نقش پررنگ تری رو ایفا بکنیم.
آقای مهندس حداد، این پرسش ممکنه برای شنوندگان ما به وجود بیاد که اینترنت اشیا با هوش مصنوعی چقدر با هم دیگه انطباق دارن یا متضاد هستن با اون تعریفی که شما کردید؟
بله، بحث اینترنت اشیا IoT یا اینترنت آف تینگز یه بحثیه که در کنار هوش مصنوعی یکی از بحث ترند روز دنیا هستش و توی ایران هم اتفاقا خوب داره روی اون کار میشه، یعنی استارتاپ های ما داریم که روی زمینه اینترنت اشیا دارن خیلی قوی کار میکنن. اما یه مسئله که هست اینه که ما نباید هوش مصنوعی رو، چون الان یه مسئله که توی کشور باب شده اینه که خیلی ها اونایی که یه مقدار مطالعه‌ای در این زمینه دارن وقتی اسم هوش مصنوعی رو میشنون فکر میکنن که این هوش مصنوعی یعنی که مثلا ما خونه هامون رو هوشمند بکنیم، وقتی مثلا وارد میشیم با یک دستگاه بتونیم چراغا رو خاموش روشن بکنیم، حیاتمون آبیاری بشه، باغچه هاش و مواردی مثل این. این درسته یکی از کاربردهای هوش مصنوعی، اما یکی از کاربردهای کوچیک هوش مصنوعی. در واقع زمینه‌های بزرگتری ما توی هوش مصنوعی داریم که کارهای خیلی بزرگتری رو میتونه انجام بده. مثلا یکی از زیرشاخه‌های هوش مصنوعی که تخصص منم هست شبکه‌های عصبی مصنوعیه. توی شرکت خودمون ما برنامه‌ای که توی همین زمینه اخیراً کار کردیم یه برنامه هست برای تشخیص دستخط فارسی. اونایی که با این زمینه آشنایی بیشتری دارن میدونن که تشخیص دستخط انگلیسی یه کاری هستش که توسط هوش مصنوعی خیلی وقت داره انجام میشه، اما در مورد دستخط فارسی ما این مورد رو نداشتیم زیاد توی کشورمون، به خاطر اینکه خب اولا زبان فارسی زبان محدودتری بوده نسبت به زبان انگلیسی، کمتر روش کار شده و دوما یک سری محدودیت‌های داره زبان فارسی. ما میدونیم حروف به هم چسبیده، نقطه‌ها و مواردی مثل این که تشخیصش رو سخت می‌کنه. اما این کار الان انجام شده، ما این پروژه رو آماده کردیم و یک سری از شرکت‌ها هم دارن ازش استفاده میکنن برای اینکه بتونن یک سری اسناد رو به جای اینکه کاربرهایی رو بذارن وقت زیادی رو روش قرار بدن و یک محتوایی رو از اون استخراج بکنن، با هوش مصنوعی این کارو انجامش بدن. در مورد رونقی که توی این زمینه وجود داره من میتونم بگم که توی کشور ما در حال حاضر اینترنت اشیا خیلی کاربردی شده و توی زندگی روزمره مردم هم وارد شده. از
میتونه کمک دهنده باشه برای رشد و توسعه هوش مصنوعی؟
در واقع هوش مصنوعی به این زمینه کمک میکنه برای رشد و توسعه و همونطور که گفتم این یکی از بخشای کوچیکه این کار. ما خودمون هم یکی از زمینه‌های هوش مصنوعی توی اینترنت اشیا رو کار میکنیم توی شرکت، اما من فکر میکنم این یک لول پایینی نسبت به اون چیزی که توی جهان داره کار میشه، اگرچه که IoT توی جهان مطرح هست، اما این زمینه‌ای که ما داریم ازش استفاده میکنیم، چون ببینید مثلا اینترنت اشیایی که بتونه متصل بشه به سیستم سلامت انسان، چون الان هستن مثلا بالشت هایی که شما وقتی سرتون روش میزنید شب میخوابید تا صبح شما رو آنالیز میکنه، بهتون میگه که مثلا فشار خونتون چقدره، چربی خونتون چقدره، یا اگر خدای نکرده نزدیک به حالت مثلا سکته باشیم به شما اطلاع میده، شما رو بیدار میکنه و مواردی مثل این. اگه در این سطح کار بکنیم آره، اما مثلا در همین سطحی که بخواد فقط خاموش روشن شدن یک سری وسایل برقی باشه، اگرچه ارزشمنده اما به نظرم هنوز خیلی جای کار داره تا بزرگتر.
الان شنوندگان ما به دنبال اقتصادی بودن هوش مصنوعی هستن. ما اگر بخوایم هوش مصنوعی رو بیاریم در جامعه و اقتصادیش بکنیم، چه اقتصاد فردی چه اقتصاد کلان کشور، چگونه میتونیم درباره هوش مصنوعی صحبت بکنیم؟ آقای دکتر ماهیار،
من این نقطه رو اجازه بدید اشاره کنم که وقتی ما فضای حاکم بر هوش مصنوعی رو در داخل جامعه داریم بررسی میکنیم، چند تا کانسپت هستش که در کنار هم معنی قشنگتری رو پیدا میکنه و معنی کاربردیتری رو پیدا میکنه. وقتی بحث IoT و بحث ربات ها در کنار هم میشه، ما جالب خدمتتون عرض کنم یه چیزی حدود 35 زتابایت دیتا تا سال 2020 بر اساس دیوایس ها و قطعاتی که به اینترنت متصل هستند، یعنی همین سینگز هایی که در حقیقت به اینترنت به شبکه اینترنت وصل هستند، دیتا قرار تولید بشه و ربات هایی که میتونه فرمان بگیره بر مبنای این دیتا ها. موضوع دوم و کانسپت دوم بحث بیگ دیتا هست. خب این حجم از داده تولید شده، این حجم از داده باید تحلیل بشه، باید پردازش بشه و بر مبنای هوش مصنوعی هستش که بر مبنای شاخه های مثل دیتا ماینینگ میتونیم شروع کنیم و یه سری نالش ها رو اکستراکت کردن. و به عبارت بهتر اینطوری میتونم عنوان کنم که ما الان اقتصادمون از اقتصاد مصرفگرا و یک اقتصاد مصرف کننده بر مبنای استفاده از رویکردهای هوش مصنوعی میتونه تبدیل بشه به یک اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانش بنیان. وقتی میخوایم راجع به این مفاهیم صحبت کنیم، زندگی روزانه تک تک ما از صبح که از در